با شعار اینکه من از خاورمیانه بیرون میام رأی آوردن، چون که اقبال داشت این شعار در منطقه در افکار عمومی آمریکا. این امنیتی سازی که میبینید برای این که میگم بتونه مراحل مقدمات و مراحل کاهش حضورش رو فراهم کنه، یعنی نمیتونه یک باره بره، چون میگم که ذی‌نفعانی تو منطقه هستن که تمایل به ادامه حضور آمریکا دارن، کردهای سوریه، بخشی از کردهای عراق، بخشی از اهل سنت عراق، در خود حاشیه خلیج فارس، بحرین، امارات، حتی در عربستان تمایل دارن به حضور نظامی آمریکا، چون که معتقدن که آمریکا با این حضور میتونه که اون خلأی رو که خلأ امنیتی ما در مقابل ایران رو تکمیل کنه. اسرائیل از همه بیشتر تمایل داره به حضور نظامی آمریکا، چون اصلا تمایل نداره که به یک باره در مقابل ایران و بعضی گروه‌های مقاومت مثل حزب الله احساس تنهایی کنه. این که این امنیتی سازی تا کجا پیش میره، تا جایی پیش میره که آمریکا احساس نگرانی بابت امنیت رژیم صهیونیستی نداشته باشه. یعنی چون آمریکا دو تا هدف اصلی از حضورش تو منطقه داشته، که انرژی، یکی امنیت اسرائیل. انرژی تقریبا داره منتفی میشه به مرور زمان، ولی امنیت اسرائیل هنوز مسئله است برای آمریکا، به خصوص که لابی‌های قوی هم اسرائیل در آمریکا به خصوص در درون جمهوری‌خواهان داره. حالا دموکرات‌ها تقریبا لابی‌هاشون نمیداری ضعیف شده، ولی مسئله امنیت اسرائیل تا جایی که احساس نگران نکنه به حضورش ادامه میده، هم در سوریه به حضورش ادامه میده، هم تا حدی در عراق به حضورش ادامه میده، برای اینکه بتونه مقاومت رو مهار کنه در این کشورها و در خلیج فارس هم برای اینکه بتونه ایران رو مهار کنه و برای اینکه بتونه اون امتیازی که اعراب برای افزایش نزدیکی به اسرائیل میخوان بهشون بده با حضورش در منطقه. ولی خب سخته، به خاطر اینکه مثلا عربستان اگه بخواد عادی سازی کنه روابطش رو با رژیم اسرائیل و رژیم صهیونیستی، خب باید یک چیزی بگیره که پاسخگو باشه در افکار عمومی خودش و افکار عمومی جهان اسلام. عربستان مثل امارات نیست که موقعیتش، مثلا بحرین و مراکش نیست که، حتی امارات هم یک روغن ریخته نزد معامله کرد، یعنی که اسرائیل که البته نمیتونست کرانه باختری رو زمینی کنه به خاطر مقاومتی که شروع شده بود در کرانه باختری، در جنین، در ترابلس، در نابلس، اومد این روغن ریخته رو نزد کرد، گفت که من اصلا کرانه باختری رو زمینی نمی کنم، به جاش امارات عادی سازی کنه. امارات به این شرط پذیرفت، یعنی گفت که اگر منتفی کنید الحاق کرانه باختری رو من میپذیرم، و اسرائیل که نمیتونست خودش اینو اعلام کرد. الان باید یک چیزی در خصوص فلسطین به عربستان عرضه بشه که توان پاسخگویی داشته باشه. این دیگه زعیم کرانه باختری نیست، باید چیزی بیشتری عرضه بشه، مثلا باید راه حل دو دولتی عرضه بشه که امکان پذیر نیست.
خب حالا افکار عمومی مثلا منطقه
هم خود عربستان هم
همینو میخوام، این جهان اسلام رو باید یه جوابی داشته باشن.
خب این جواب براش این سخته دیگه، یعنی عادی سازی عربستان اسرائیل به این خاطر دشواره. حتی من نمیگم حالا میتونه یا نمیتونه آمریکا اون امتیازات دیگر رو بده، اون مثلا تاسیسات هسته‌ای رو میتونه بده یا نمیتونه بده، خواستن که میتونه. دلیل اصلی که تمایلش فعلا نیست اینه که کنگره خیلی تمایل به پذیرش این موضوع نداره، چون سنا تقریبا در اختیار دموکرات هست. دموکرات ها خیلی تمایل ندارن که امتیازات امنیتی و تسلیحات امنیتی نظام زیادی به عربستان بدن به خاطر سابقه جنگ یمن. ولی میخوام بگم حتی اگه اونم حل کنه، یعنی بگه که من تعهد امنیتی بهت میدم، تسلیحات هسته‌ای هم بهت میدم، تسلیحات پدافندی هم بهت میدم، باز عربستان یه چیزی میخواد برای پاسخگوی افکار عمومی. اون چیز حداقل راه حل دو دولتیه. این باید اسرائیل اینو بپذیره و اسرائیل اینو نمیپذیره، حداقل نتانیاهو نمیپذیره،
این رژیم صهیونیستی هم نمیپذیره،
حداقل نتانیاهو نمیپذیره. یعنی حتی بنی گانس اگر سعی میکرد مثلا در لفظ اینو بیاد، نتانیاهو به خاطر متحدانی که در راست افراطی مذهبی داره، مثلا حزب تورات یهودی یا موارد دیگه، نمیتونه این امتیاز رو بده. و این خلأ ابتکار عمل، خلأ راهبرد ایجابی، خلأیه که اگه یه بازیگری بتونه یه راهبردی ادا کنه که اینو حل کنه، و اون بازیگر میشه مبتکر مسئله فلسطین. گفتم که راهبرد جمهوری اسلامی راهبردی هست که با حقوق بین الملل مطابقت داره، با منشور سازمان ملل مطابقت داره، با واقعیت‌های موجود خیلی مطابقت نداره. مثلا اگه ایران و جمهوری اسلامی ایران بیاد یک انعطافی تو راه حلش ارائه بده، بگه که من نمیگم رفراندوم فقط با حضور فلسطینی ها باشه، من نمیگم مثلا حکومت تل آویو باید منحل بشه فلسطینی ها بیان حکومت جدید تشکیل بدن، من میگم باید فلسطینی ها بخشی از شهروندان این کشور باشن با حقوق برابر. الان در اسرائیل حقوق برابر که وجود نداره، با ایده دولت یهود ما یک شهروند درجه داریم که یهودی‌ها هستن، یک شهروند درجه دو داریم که اعرابی هستن که در سرزمین‌های اشغالی دارن زندگی میکنن و بقیه هم که اصلا شهروند نیستن دیگه، ساکنان غزه و کرانه باختری که اصلا حساب نیستن توی حکومت تل آویو. مثلا ایران میتونه اعلام کنه که اگر آوارگان برگردن زیرساخت ها توسعه پیدا کنه به کرانه باختری و غزه و تمام فلسطینی ها بتونن در هر نقطه که از سر فلسطین که میخوان سکنا بگذارن، سکونت داشته باشن و از حقوق برابری برای حضور و عضویت در ساخت سیاسی و نظامی اسرائیل برابر باشن. یعنی یک فلسطینی بتونه مثل یک یهودی عضو ارتش اسرائیل بشه، عضو پلیس اسرائیل بشه، عضو پارلمان بشه، عضو کنس بشه، وزیر بشه.
امید یه جورای پذیرفتنشه دیگه.
این درسته، این راه حل با آرمان آزادی قدس شریف و فلسطین فاصله داره، ولی واقع بینانه تر و عملگرایانه تر هست برای احقاق حقوق مردم فلسطین. چند تا مزیت داره، یکیش اینه که با قطعنامه شورای امنیت تناقض نداره، یکیش اینه که شکاف رو در درون ساخت آمریکا بیشتر میکنه. الان نظرسنجی‌ها نشون میده که همدردی آمریکا با آمریکایی‌ها با مردم فلسطین تو سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده و همدردیشون با اسرائیل کاهش پیدا کرده. نظرسنجی‌ها داره نشون میده که 13% مردم آمریکا معتقدن اسرائیل نجات پرسته، 7% معتقدن یک دولت اقلیتیه، یعنی 20%شون اصلا معتقد نیستن که اسرائیل دموکراتیکه برخلاف اون پروپاگاندایی که میشه. یعنی اگر یک راهبردی ارائه بشه که با قطعنامه شورای امنیت تناقض نداشته باشه، امکان ایجاد اجماع در جهان اسلام روی اون راهبرد افزایش پیدا میکنه. مثلا میتونه ترکیه، عربستان به سمت خودش جلب کنه و موقعیت رژیم تل آویو رو در هم اروپا و هم آمریکا تضعیف میکنه، حمایت از مقاومت رو هم مشروعیت میبخشه. این راهبرد اگر ایران بتونه با ابتکار عملی، حالا مثلا چیزی که من عرض کردم یا چیزی که انعطاف پذیر بشه داشته اداره کنه، اون وقت میتونه ابتکار عمل رو در مسئله فلسطین به دست بگیره.
این جالبه، کشوری مثل امارات، امارات متحده عربی، ورود هر فردی با گذرنامه رژیم صهیونیستی به فرودگاه حتی شهری مثل دبی ممنوع بود و حالا همچین موقعیتی، همچین کشوری میاد و به عادی سازی روابط فکر می‌کنه یه مقداری تناقض داره. من فکر می‌کنم بیشتر مسائل اقتصادی مطرح است تا مسائلی که به هر حال مربوط باشه به جهان اسلام، ولی اینکه عربستان سعودی بتواند این عادی سازی رو پیش ببره، افکار عمومی جهان اسلام یا حتی اونورتر کشوری مثل مصر که به هر حال، یا کشورهای آفریقایی که مسلمان هستند، یا کشورهای آسیایی و این 2 میلیارد نفر مسلمان رو در سراسر جهان، مقدار سخت است اقناع کردن اون. حالا نمیدونم به چه صورت خواهد بود. خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی. ما وقت برنامه هم تا پایان برنامه ما حدودا 8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من یک دو تا سوال دیگه هم دارم، حالا میخوام بپردازیم به همون، یک سوال کوتاه بپرسم در واقع. این امنیتی سازی خلیج فارس در رقابت انتخاباتی آمریکا چه تأثیری خواهد داشت؟
اول این نکته بگم که در واقع همونجوری که آقای دکتر فرمودند، بحث در واقع فضای امنیتی یا اون چیزی که جرویس ازش به عنوان معمای امنیت یاد میکنه و فقط هم مختص منطقه خلیج فارس نیست، این معمای امنیتی بین ایران و اعراب وجود داره، بین اعراب و ترکیه وجود داره، بین در واقع رژیم صهیونیستی و اعراب وجود داره. حالا این در واقع تعبیر میشه به این که هر اقدامی در راستای افزایش امنیت با یک بازیگر از جانب بازیگر رقیب به عنوان یک اقدام خصمانه تلقی میشه. یعنی اگر ایران برای افزایش امنیت خودش موشکی رو در واقع آزمایش میکنه، این اقدام از جانب در واقع اعراب به عنوان یک اقدام تهاجمی خشونت آمیز و در واقع تخاصمی تعبیر میشه. آمریکا صرفاً در واقع کارش تشدید این معمای امنیت هست، که این تشدید معمای امنیت اصلی‌ترین در واقع آوردهش هم فروش سلاح‌های بیشتر به در واقع کشوری هستش که این احساس رو داره. بنابراین اون چیزی که حالا بخوام هم جمع‌بندی بکنم هم در واقع عرضم ببندم، عرضم این هستش که در واقع این تشدید معمای امنیت یا امنیتی سازی فضای خلیج فارس چند وجه برای ایالات متحده در واقع آورده‌هایی داره. یکی اینکه به هر حال آب رو گلالود میشه، حالا بدون اینکه الزاماً بدون به اون هدف میرسه، به هر حال رقابتی هستش که در عرصه جهانی وجود داره. این گلالود کردنه با توجه به حضور ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، با توجه به گرایش بسیاری از کشورهای منطقه به این ایالات متحده، میتونه برای ایالات متحده منافعی داشته باشه. تشدید معمای امنیت میتونه برای ایالات متحده به لحاظ فروش سلاح آورده داشته باشه. در واقع چین به قول حالا خود حساب کار دستش میاد، ما همچنان حضور داریم، ناوهای ما همچنان در خلیج فارس حضور دارن. البته از خیلی معروف شده که میگه آقا وقتی ناوهای ایالات متحده وارد خلیج فارس میشن در واقع قرار هستش که هیچ اتفاقی نیفته، چون اتفاقا میگن وقتی ناوها دور شدن از منطقه باید نگران بود که آیا اقدامی صورت میگیره، یعنی چون به هر حال بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ناوهای ایالات متحده رو به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و در واقع برایشون آورده ای نخواهد داشت و ممکنه ضرر عمده ای داشته باشه. بنابراین باید گفتش که این برهم زدن در واقع این اقداماتی که طی یک ماه اخیر ایالات متحده داره انجام میده، بخشش هدفمند هستش، بخشش صرفاً بحث نمایشی رو داره و بخش دیگرش هم برای دریافت نوعی امتیاز، حالا چه از طرف اعراب چه از طرف جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات احتمالی هسته‌ای، چه از جانب چین و یا حتی نگاهی به روسیه هم داشته باشیم، از جانب روسیه هم میتونه تعبیر داشته باشه. بحث رژیم صهیونیستی همواره در سیاست خارجی ایالات متحده
در انتخابات آمریکا چی؟
من فکر میکنم که همون عرضی که داشتم، سیاست خارجی ایالات متحده، بایدن، شخص بایدن، دموکرات ها نیاز دارن به شدت به این که یک دستاورد رو برای خودشون بسازن. این دستاورد در کوتاه مدت بعیده به دست بیاد و صرفا با میتونن با شلوغ کردن عرصه، با اقدامات نمایشی، با اقدامات رسانه‌ای دستاورد سازی بکنن که در واقع در بهره برداری خودشون رو در انتخابات آتی دموکرات ها و شخص بایدن داشته باشه.
میتونن به نظرتون آیا دموکرات ها موفق بشن در انتخابات؟ یا بعیده
در عالم سیاست پیشگویی نمی‌کنیم، انشالله ببینیم چی میشه.
من می‌خوام ببینم تحلیلتون چیه.
شانس جمهوری‌خواه‌ها زیاد شده، عملکرد بایدن،
یعنی احتمالاً بایدن هم 4 سال خواهد بود از نظر شما.
حالا من میگم نگاه کنیم که بایدن یا دموکرات‌ها، من فکر می‌کنم دموکرات‌ها همچنان شانس بیشتری داشته باشه.
داشته باشه.
من فکر آخر دیگه از دیدم من نمیخواستم اینو بگم، نباید میگفتم.
ولی بایدن احتمالاً از بایدن عبور میکنن.
من محتمل میبینم این موضوع.
چون بنده خدا دیگه نمیکشه. همین زمین خوردناش هم کل خودش. خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. آقای دکتر کیانی، جنبندی شما رو میشن.
بله. من معتقدم که با توجه به ژست های حقوق بشری که حزب دموکرات و دولت بایدن داره، به خصوص که خب در کمپین انتخاباتی 2020 هم چند بار به عربستان تاخت به خاطر دو مسئله، که به خاطر قتل خاشقچی، یکم به خاطر جنگ یمن، خب براش دشواره که اون معاملاتی رو که ترامپ با عربستان منعقد میکرد به خصوص تو حوزه تسلیحاتی و به تعبیری همون تعبیر گابشیر در رو به کار میبرد، اینا براشون دشوار منعقد کنن، به خاطر اینکه خب مخالفت ها در کنگره و در بین همحزبی های خودشون در حزب دموکرات نسبت بهشون بالا میگیره. به همین خاطر سعی میکنن که به تعبیری ذیل این پروژه عادی سازی این معاملات رو پیش ببرن، یعنی هم فروش تسلیحات رو، هم اخذ امتیازات اقتصادی رو، هم محدود کردن حضور چین در عربستان رو، هم محدود کردن سبد انرژی مشتریان نفت عربستان رو، اینها رو سعی می‌کنن زیر این پروژه عادی سازی پیش ببرن. ولی خب خیلی دشواره و من فکر نمی‌کنم عادی سازی عربستان و اسرائیل به کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده برسه، یا حداقل چون که واقعا این مسئله عادی سازی با اسرائیل برای افکار عمومی جهان عرب، نه فقط جهان اسلام، برای اون جهان عرب یه مسئله حیثیتیه. اسرائیل، رژیم اسرائیل و صهیونیست‌ها خاک کشور عربی رو اشغال کردن و جهان عرب افکار عمومیش نسبت به این مسئله خیلی حساس. این اعراب به شدت رو هویت نژادی خودشون تعصب دارن، یعنی اول عربم بعد چیز دیگه ای هستن، بعد سنی هستن، شیعه هستن، زبانشون چیز دیگه ای هست یا ملیتشون چیز دیگه است. مسئله اشغال خاک کشور عربیه و اعراب به این راحتی حاضر نیستن با این مسئله کنار بیان، اشغالگری به این راحتی حاضر نیستن بپذیرن. اصلا پروپاگاندایی که امارات سر جزایر ما داره اینه که داره میگه ایران بخشی از خاک کشور عربی رو اشغال کرده، یا پروپاگاندایی که رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ما داشت. من معتقدم که بسیار دشواره که این معامله عادی سازی تا سال آینده به نتیجه برسه، مگر اینکه واقعا بتونه، مگر اینکه یه احتمال ضعیف هست اونم که نتانیاهو سقوط کنه. اگر حکومت نتانیاهو سقوط کنه به دلیل تنش‌هایی که داره و یک حکومت نسبتاً نرمتری نسبت به آره اونم باز بعیده چون اصولا تقریبا دست راستی ها در هر صورت برتری دارن در اسرائیل، یعنی تقریبا جناح چپ و جناح حزب کارگر انقدر به حاشیه رفته که در هر صورت دولت رو به دست نمیگیره. حتی اگه نتانیاهو هم صعود کنه بعیده یک دولت دست راستی دیگه هم حاضر بشه امتیازی رو به عربستان بده که بیارزه برای اقناع افکوم جهان عرب و جهان اسلام، ولی خب ممکنه یه مقدار معامله رو بیشتر به پیش ببره.
و سال آخر شما نظرتون راجع به انتخابات آمریکا خیلی کوتاه چون ما فرصت برام تموم شد.
معتقدم که فعلا شانس جمهوری خواها به دلیل برتری ترامپ در نظرسنجی ها بالا نیست، چون که احتمالاً
بالا نیست
به دلیل اینکه احتمالاً دو قطبی ترامپ و یک دموکرات بازم پیروزی یک دموکرات منجر بشه، اما اگر نامزد دیگه غیر از ترامپ باشه مسئله فرق میکنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از حضور هر دو مهمان محترم برنامه، جناب دکتر احسان کیانی کارشناس سیاست خارجی، همینطور جناب دکتر محمد رضا محمدی معاون مرکز آینده پژوهی جهان اسلام. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا این ساعت، یعنی ساعت 18:45 دقیقه همراه گفتگوی سیاسی بودید. یک بار دیگه شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم و از محضرتون مرخص بشیم. وقت شما بخیر. یا علی مدد، خداحافظ.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در برنامه زنده گفتگوی سیاسی. از شما هم ممنونیم که تا به این لحظه همراه هستید با رادیو گفتگو.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من به حسین دست و پازده در خون حسین من.
فصل عذاب آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم گره.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
کیسے سجے ہیں بام و در، کس ظلم کی تجدید ہے، شامیوں کی عید ہے،
جو ست ہو دل چه شوری در دنیا دارد.
و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بودن دین و جرافی نیونا اخته و صافی درونا درق العفافی فسلکی لا تخافی.
دین دین فضیله لیس یرضا من ردیله یبلت الدین الدلیله انت من علی سبیله.
حضرت امام سجاد علیه السلام پس از حادثه عاشورا و اسارت به مدینه بازگشت و وضع خود و جامعه را ارزیابی نمود. او به سر و سامان دادن امور و فراهم سازی زمینه برای حفظ دین و نشر و گسترش آن پرداخت. آن حضرت مسئول پاسداری و حراست از اسلام عزیز بود، اسلامی که برای آن خونهای گرانقدر و ارزندهی بر زمین ریخته شده بود. یکی از القاب امام چهارم علیه السلام زین العابدین یعنی زینت عبادت کنندگان است. آن حضرت عابدترین شخص روزگار خیش بود. زمانی که برای نماز وضو می گرفت لرزه بر اندام شریفش می افتاد و رنگ چهرش تغییر می کرد. چنان نماز می خواند که گویا نماز وداع می‌خواند و وقتی به سجده می‌رفت سر بر نمی‌داشت تا زمانی که عرق آن حضرت سرازیر می‌شد. در نماز به طور کلی از دنیا فارغ می‌شد و می‌فرمود: مگر نمی‌دانید در پیشگاه چه خداوند عظیمی می‌ایستم و با چه کسی مناجات می‌کنم؟ بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست.